این جزء فرایندهای رشد طبیعی بچه است. اگر ازش جلوگیری بشه یعنی بچه فردی میشه که مهارت و حرکتش مثلا شکل میگیره. مطالعات نشون داده مثلا رنگهایی که تو قالی وجود داره، تنوع رنگها، اگه تو دوره نوزادی باشه، سال اول زندگی باشه، دو سه سال اول زندگی در معرضش قرار بگیره، مثلا توانایی تشخیص رنگها توی سنین بالا برای یه بچه بیشتر میشود. و بقیه موارد هم به همین ترتیب است که اینم پس یکی هم فعالیت هم. نکته سوم یا عامل سوم اون محیط اجتماعی است که بچه در دوران طفولیت خودش قرار میگیره. اینکه تصور بشیم بچه مثلا چیزی نمیفهمه خیلی تصور غلطه توسط خانواده و مردم. اتفاقا بیشترین گیرایی محیط رو یا تأثیر محیط روی نوزاد توی سالهای اول زندگی، بیشترین ارتباط رو در سالهای اول زندگی داره، اثری داره که محیط اجتماعی. محیط اجتماعی شامل همونه، مثلا رابطه پدر و مادر، رابطه فرزندان با هم، رابطه دوستان با هم دیگر است که شخصیت بچه شکل میگیره، ولی اونو ما متاسفانه جامعه و خانواده ها متوجه نمیشن. عامل چهارم هم این است که باز ویژگی مغز اینه که اگر یه اشکالی داشته باشه، یک اختلالی در ساختارهاش باشه، در فانکشنش یا کارکرد مغز باشه، زود تشخیص داده بشه به دلیل خاصیت انعطاف پذیری کودکان در سالهای اول زندگی، در همین سه سال اول زندگی، بهتر میشه اونو درمان کرد و بهتر میشه در واقع مداخله درمانی کرد. خب این هم یه عامل چهارمه. این عوامل خیلی مهمی است که برای هر کدوم از این که چه اتفاقاتی بیفته، چه روشهایی باشه، خب امروزه مطالعات زیادی انجام شده.
شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید. با ما تا انتها همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالبی تحقیق توجه بفرمایید که فیبروماست دشمن سرطان ریه هستند. مطالعات اخیر محققان دانشگاه وندربیلت در آمریکا نشون میده رژیم غذایی حاوی فیبر بالا و ماست خطر بروز سرطان ریه رو تا 33% کمتر میکنه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، فواید رژیم غذایی پرفیبر و ماست کمچرب و پروبیوتیک در مطالعات قبلی برای بیماری‌های قلبی عروقی و دستگاه گوارش به اثبات رسیده. تجزیه و تحلیل داده‌های پزشکی 1.4 میلیون بزرگسال در آمریکا و اروپا نشون میده این رژیم غذایی برای جلوگیری از سرطان ریه هم مؤثره. این مطالعه نشون میده احتمال بروز سرطان ریه در افرادی که رژیم غذایی پرفیبر و ماست دارن در مقایسه با افرادی که از این رژیم غذایی تبعیت نمی‌کنن 33% کمتره. تأثیر فیبر و ماست روی کاهش سرطان ریه در همه گروه‌ها، اعم از سیگاری و غیر سیگاری، بدون در نظر گرفتن جنسیت صادقه. محققان وجود باکتری‌های مفید پروبیوتیک رو عامل کاهش خطر ابتلا به سرطان می‌دونن. بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، سرطان ریه علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان و دومین سرطان شایعه. از هر 4 مرگ ناشی از سرطان، 1 مورد به دلیل سرطان ریه است. مطالعات نشون میده تشخیص و درمان سریع بیماری مؤثرترین روش در افزایش طول عمر بیماره. سرطان ریه معمولاً در افراد سالمند دیده میشه. از هر 3 بیمار مبتلا به سرطان ریه، 2 مورد بالای 65 سال سن دارن و کمتر از 2% مبتلایان کمتر از 45 سال سن دارن. میانگین سن مبتلایان 70 ساله. از هر 14 مرد 1 نفر به سرطان ریه مبتلا میشه و این آمار در بین زنان 1 از 17 زنه.
رهاورد، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به خبرهای علمی این مجله میرسیم و خبر اول رو میخونیم که پنجمین جشنواره علم برای همه همزمان با هفته جهانی علم برگزار میشه. موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 18 تا 24 آبان ماه امسال پنجمین جشنواره علم برای همه رو همزمان با شروع هفته جهانی علم و روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در محل باغ موزه قصر برگزار میکنه. پنجمین جشنواره علم برای همه موزه ملی علوم و فناوری ایران با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری و همراهی باغ موزه قصر و بیشتر از 20 انجمن و مرکز علمی و فرهنگی کشور روز شنبه 18 آبان ماه 98 از ساعت 16 به صورت رسمی آغاز به کار میکنه و به مدت یک هفته مصادف با هفته جهانی علم ادامه داره. هدف از برگزاری این جشنواره هم ایجاد یه بستر مناسب برای رویارویی مردم با دستاوردهای علمی و ایجاد علاقه و نشاط علمی در خانواده هاست. پنجمین جشنواره علم برای همه امسال با بخش‌های متنوعی مثل شهربازی علمی، نمایشگاه آثار هنری، غرفه‌های آموزشی، نمایش مستندهای علمی، مسابقات خانوادگی، جنگ‌های علمی و دیدار با متخصصان برگزار میشه. خانواده ها میتونن از شنبه 18 تا 22 آبان ماه از ساعت 16 تا 20 از جشنواره بازدید کنن و این بازدید در روزهای آخر هفته یعنی 23 و 24 از ساعت 10 صبح تا 20 شبه. گروه های دانش آموزی هم میتونن با هماهنگی قبلی از روز یک شنبه 19 آبان تا چهارشنبه 22 آبان از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر از جشنواره بازدید داشته باشن. به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به سایت جشنواره به آدرس festival.inmost.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برپایی هفتمین کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک در آبان ماه. دانشگاه صنعتی شریف هفتمین کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک رو با همکاری انجمن روباتیک ایران در آبان ماه امسال برگزار میکنه. هفتمین کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک با هدف ایجاد یک فضای علمی و با حضور انجمن‌های مرتبط برای تبادل نظر بین محققان و صاحبان صنایع مربوطه و ایجاد ارتباط مستقیم بین اونها در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه. تو این کنفرانس علاوه بر عرضه مقالات علمی برای تشویق دانشجویان و صنعتگران و همچنین کمک به گسترش زمینه‌های کاربردی روباتیک و مکاترونیک، یک نمایشگاه و مسابقه خلاقیت به موازات کنفرانس برگزار میشه. همچنین نشست‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل شرکت‌های خصوصی برای توسعه صنعت روباتیک مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیره. هفتمین کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک در روزهای 28 تا 30 آبان ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه و علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس icrom.ir مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره وام بلاعوض ستاد توسعه فناوری های فوتونیک برای دانشجویانه. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه های مختلف بسته های حمایتی گوناگونی به دانشجویان و استادان خلاق و فناور دانشگاه عرضه میکنه. در تازه ترین اقدام، ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت وابسته به این نهاد برای پرداخت 50 میلیون تومان وام بلاعوض اعلام فراخوان کرده. این ستاد برای استفاده حد اکثری از ظرفیت های علمی داخل کشور و همچنین تشویق و هدایت رساله های مقطع دکترا در حوزه های مرتبط با رفع نیازهای صنایع داخل کشور و تولید ثروت، مسابقه اعطای گرانت فناورانه اختصاصی به رساله های کاربردی مقطع دکترا در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک رو برگزار میکنه. این مسابقه حوزه های علمی مثل محصولات نسوز، آهن و فولاد کشور، صنایع کاشی و سرامیک، مواد و تجهیزات پزشکی، محصولات کربنی، لاستیک، تولید مواد پلیمری با کاربردهای خاص، صنایع پلیمر رنگ و چاپ ساخت و تولید، شکل‌دهی و متالورژی رو پوشش میده. بعد از ارزیابی رساله‌های کاربردی و در حال اجرا، گرندهای تا 500 میلیون ریال اعطا میشه. علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مسابقه تا 15 آذر ماه امسال به آدرس pam.isti.ir مراجعه کنن.
یکی دیگر از برنامه رهاورد رسیدیم. شماره 162 برای شما که میخواییم با ما در ارتباط باشین تا نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه 3162 هم در اختیار شماست. متشکرم که این برنامه رو شنیدید. خدایا رو نگهدارتون بدون.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
بحث روز.
بحث روز
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو به شما تقدیم می‌کنیم. از این لحظه امروز چهارشنبه 8 آبان ماه سال 1398 هست. در همین ابتدای برنامه حلول ماه ربیع الاول رو هم تبریک میگم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه. تا لحظاتی دیگر موضوع برنامه رو هم اعلام می‌کنم. خیلی خوشحالم که برنامه ما رو می‌شنوید. ساعت 12:44 دقیقه هست. امروز موضوع برنامه پدافند غیر عامل هست. موضوع بسیار مهمی که از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی هست. دو کارشناس خیلی خوب دعوت کردیم برای این حوزه که در مورد پدافند غیر عامل، نقش مردم و اینکه چه اولویت‌هایی را این روزها داره در مورد صحبت خواهیم کرد. سوال پیامکی هم داریم. به نظرم دوستان این هفته تا جوایزی رو هم در نظر گرفتن. با ما همراه باشید. شماره 3900 رو یادداشت کنید تا دقایق دیگر همکاران من میان و سوال پیامکی رو هم اعلام میکنن. مردم رکن اصلی این برنامه هستن. فکر میکنم یه ورودی رو داریم که با هم میشنویم و آغاز میکنیم برنامه بحث روز رو زنده و مستقیم از رادیو ایران در جامع جمع.
همه این را امروز فهمیدن که مواجهه دشمن با ایران دیگر از نوع مهاجمه دهه اول انقلاب نیست. امروز صحبت از مفهوم مهمتری است.
اولویت اون چیزی است که امروز به او میگویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، با ابزارهای پیشرفته ای که امروز وجود دارد. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم.
این روزها ریشه های جنگ نرم را می شود حتی در فضای مجازی دید، جایی که دنیای مخصوص خود، قانون مخصوص به خود و رفتارهای خاص خودش را دارد. سردار جلالی، رئیس پدافند غیرعامل:
شما تو مدل های جدید مردم در شبکه اجتماعی سازماندهی میشن. وقت شما این امکان سازماندهی مردم دادی به خارجی، یعنی شبکه تلگرام، اینستاگرام و چیزای دیگه خارجی که هستن مدل مردم رو سازماندهی کردن بدون هیچ تعهدی به ما. یعنی بیگ دیتا های ما میره بیرون، استفاده میکنن، ازش تحلیل میکنن، به نتیجه میرسن. اینجا ورودی هر چی بخوان توش وارد کنن ورود میکنن. اینجا من یک کلمه میگم خیلی صاف و ساده، میگم که ما همه چیز اینترنت رو میخوایم. یک، ملی باشه. دو، بومی باشه. همدت کلمه.
حمله به زیرساختای ایران از زمان ویروس استاکسنت به زیرساختای هسته‌ای ما شروع شد. اکنون در این فضا ایران قدرتمند است و فضای اینترنت را خوب مدیریت می‌کند. از سال گذشته ما موفق شدیم مقابله با بدافزارها را قدرت ببخشیم. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات:
ما ضد بدافزار بومیمون پاتویش که سال گذشته الزام کرد دولت و دستگاه‌های دولتی که از این ضد بدافزار استفاده بکنه، امروز در خیلی از دستگاه‌های دولتی ضریب نفوذ این ضد بدافزار رفته بالا. لایه دفاعی ما در برابر اتفاقات کامل‌تر شده، مبتنی بر دانش جوان‌های خودمون داریم حفاظت می‌کنیم از داده‌ها و بدافزارهایی که ما رو تهدید می‌کنن و تخریب می‌کنن.
بیش از همه درک مسئولین از فضای پدافند غیرعامل بسیار مهم است. اگر آن را خوب بشناسیم می توانیم در همه عرصه ها روی آن حساب کنیم. سردار جلالی، رئیس پدافند غیرعامل:
جنگ اقتصادی، شناخت مفهوم اون، یک نوع جنگ ترکیبی هستش که صرفاً مؤلفه‌های اقتصادی درش موثر نیستند و وقتی الگوی مصرف و سبک زندگی تعریف بشه، عدم تطابق داشته باشه با الگوی اقتصادی ما، میتونه اقتصاد ما رو اثر جدی برش بذاره.
درک درست از جنگ نرم دشمن و ابعاد پیچیده آن در همه عرصه‌های زندگی میتواند ما را در طراحی آینده ایران هم کمک کند.
بحث روز.
ساعت 12:48 دقیقه است. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. ممنونم از گزارش خوبی که در ابتدای برنامه هم شنیدیم. شاید حتما متوجه شدید که موضوع برنامه پدافند غیر عامل هست، در موردش میتونیم صحبت کنیم. مهمانانی در استودیوی پخش برنامه حضور دارن. آقای دکتر زارعی، جانشین محترم سازمان پدافند غیر عامل. آقای زارعی، خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. و این گرامی هم می‌داریم هفته پدافند غیر عامل رو که یه فرصتی است برای ارزیابی عملکردهای مجموعه کشور در این عرصه.
انشالله. خیلی ممنونم. و میهمان عزیز دیگر آقای دکتر مهدی اوریا، کارشناس ارشد مسائل فضای مجازی، که به شما هم آقای دکتر خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. این برنامه از شبکه تلویزیونی اینترنتی مردم خبر هم ساعت 19 پخش میشه. جزئیات رو سرکار خانم صادق‌زاده همکار بنده به اطلاع شما میرسونن و خواهند گفت که سال پیامکیتون چی از خانم صادق‌زاده.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو ایران و خیر مقدم میگم به میهمانان گرامی. طبق روال هر چهار شنبه آقای قربانی قرار هستش که این برنامه به صورت کلیپ از شبکه اینترنتی مردم خبر با آدرس های مردمخبر.tv، مردمخبر.ir و یا مردمخبر.com پخش بشه. و همون سوال پیامکی برنامه رو هم من خدمت شنوندگان اعلام بکنم. کدوم یکی از مواددی رو که من اعلام میکنم خدمتتون جزو حوزه های پدافند غیر عامل نیست؟ تاکید میکنم گزینه هایی که من اعلام میکنم خدمتتون،
یعنی سه تاش هست.
بله، کدومش جزء حوزه های پدافند غیر عامل نیست؟ یک، گزینه یک، پدافند سایبری. گزینه دو، پدافند زیستی. گزینه سه، پدافند اقتصادی. و گزینه چهار، پدافند هوایی. کدوم یکی از این موارد جزء حوزه های پدافند غیر عامل نیست؟ سوال پیامکی شماره پیامکی ما رو هم که میدونن 3900 منتظر هستیم که اعلام بفرمایید. ضمن اینکه این نوید رو هم میدم خدمت شنوندگان بدونن که با دادن پاسخ صحیح به سوال پیامکی برنامه میتونن به قید قرعه جزو 10 برنده‌ای باشن که از طرف سازمان پدافند غیر عامل جایزه بهشون اهدا خواهد شد.
خیلی ممنون، متشکرم. یه فرصت کوتاه رو میگیریم، برمیگردیم با سوالاتی که آماده شده و در خدمت دوستان خواهیم بود.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. برنامه بحث روز زنده و مستقیم
از ساعت 12:40
تا 13:20 دقیقه.
بحث روز.
ساعت 12:51 دقیقه هست. آقای دکتر زاری اگه موافق باشید بحث رو با حضرت عالی آغاز کنیم، به مناسبت سمت بسیار مهمی که شما دارید، جانشین سازمان پدافند غیر عامل هستید. شاید اون دوستانی که صدای ما رو میشنون همین لحظه در اقصا نقاط کشور، این سوال براشون مطرح باشه که اصولا اهمیت موضوع پدافند غیر عامل چی هست. یک تعریف اولیه از این موضوع ارائه بدید تا وارد جزئیات بیشتری بشیم در ادامه.
اشوید اگر ما کلمه پدافند و معادل دفاع بدانیم، بالاخره دفاع در برابر حمله و هجمه هست. ما برای اینکه بتونیم دفاع بکنیم بایستی تهدید رو بشناسیم و در مقابل تهدید آرایشی در واقع بگیریم. و دو نوع دفاع در واقع گفته میشه، یه پدافند عامل هست، یعنی دفاع عامل هست که توسط نیروهای نظامی و با تجهیزات نظامی و سلاح و ابزار خودش به تهدید پاسخ داده میشه، یعنی هر کشوری، هر مجموعه‌ای که مورد هجمه قرار بگیره. و ما یک دفاعی هم داریم که در صورتی که دشمن حمله بکنه توسط خود مردم میبایستی
دفاع صورت بگیره.
در واقع دفاع غیر نظامی هست، یعنی دفاعی که اگر کشور در برابر یک هجمه قرار گرفت، خب نیروهای نظامی وظیفه خودشون انجام میدن. حالا ما میبایستی به عنوان مردم، به عنوان زیرساختها، به عنوان ساختارها و سازمانهای غیر نظامی که در کشور هستن، ما چه اقداماتی رو از قبل میبایستی باید انجام بدیم که یا در مقابل این تهدید حمله مسئول بمونیم یا با کمترین آسیب مواجه بشیم.
مصادیقش رو میتونید بفرمایید؟
بله، بالاخره شما
مصادیق این
از قدیم الایام بالاخره پناهگاهایی ساخته میشد که معمولا هم دو منظور است. الان هم همینطوریه، اکثر متروها در همه کشورها یک کاربرد دو منظوره‌ای داره که در شرایط بحرانی با حمله هوایی مواجه بشن، خب اینا میتونن مناطق امنی برای حفظ جان مردم در واقع باشن. یا فرض بفرمایید که شما خیلی از سرمایه‌های اجتماعی، سرمایه‌های ملیتون رو به جای اینکه امروز اینا رو مجتمع قرار بدید، اینا رو بتونید پراکنده بکنید. شما ببینید ما قبل از انقلاب یا حتی تا زمان دفاع مقدس، ما تعداد سیلوهای بزرگ در کشور زیاد بود و حتی تعدادی از اینا مورد حمله هم قرار گرفت در دفاع مقدس. ما در خوزستان سیلوهای بزرگی داشتیم که مورد حمله قرار گرفت. خب با یه اقدام تدابیر غیر عاملی اینها در واقع ظرفیت ها کم شده و تعدادش تقریبا به تعداد بیش از 1000 تا سیبی غیر متمرکز در کشور داریم که دیگه لازم هم نیست. قبلا من یادم هست که صفهای کیلومتری برای تحویل گندم جلوی این سیل ها بود، ولی الان اینطوری نیست. حالا اگر یکیش هم بخوره، دوتش هم بخوره، ولی رزق و روزی مردم خیلی آسیبی نخواهد. فلزم پدافند غیرعاملی مجموعی از اقداماتی است که از قبل میبایستی در زیر ساخت ها صورت بگیره یا توسط مردم آموزش داده بشه که اگر ما در چنین شرایطی قرار گرفتیم بتونیم آسیب ها رو به حد
پیشگیری کنیم از آسیب پذیر شدن. خب پس از صحبت های حضرت عالی اینجور میشه فهمید که هر گونه دفاعی که با ابزار غیر از ابزار نظامی صورت بگیره، حالا یا مردم درش نقش دارن یا سازمان‌هایی و نهادهایی، اون میتونه یک نوع در واقع دفاع غیر عامل باشه که امروزه در دنیا هم جایگاه بسیار مهمی داره. دوستان من اشاره میکنن که سوال پیامکی رو یه بار دیگه اعلام بکنیم. خانم صادق‌زاده خیلی سریع خواهش میکنم سوال پیامکی رو بگید که و شماره پیامک رو هم اعلام
بکنید. بله، سوال پیامکی ما از این قرار هست: کدام یکی از مواردی که اعلام میکنم خدمتتون جزو حوزه‌های پدافند غیر عامل نیست؟
بله.
1. پدافند سایبری، 2. پدافند زیستی، 3. پدافند اقتصادی و 4. پدافند هوایی. همه در حدی که شماره هم ارسال بفرمایید کفایت میکنه.
یعنی عدد 1 2 3 4 رو به
3900 ارسال بفرمایید.
شما ظاهرا جوایزی هم دارید.
بله، جوایز هم از طرف سازمان پدافند غیر عامل به 10 نفر طبق قرعه کشی انجام شده اهدا خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر اوریا. بحث پدافند غیر عامل ارتباط خیلی زیادی با حوزه فضای مجازی و پیچیدگی های اون در این دوران داره. حالا آقای سردار زارعی به بخش شکلی کار هم اشاره کردن، شاید در واقع سنگرها و در واقع پناهگاه ها شکل خیلی دم دستی تر این پدافند باشه، اما همیشه اینقدر موضوع ساده نیست، پیچیدگی هایی هم داره. بفرمایید در فضای مجازی چه میگذره و ما چه وضعیتی داریم، چگونه میتونیم قوی تر باشیم در این حوزه که آسیب پذیری کمتری رو هم داشته باشیم؟
اصلا خدمت شما که فضای مجازی میدونید که امروز انقدر توسعه پیدا کرده که ابزاری شده برای تهدیدات مختلف و بیشترین تهدیداتی هم که تو فضای مجازی ما رو داره تهدید میکنه، ما رو به خطر میندازه، عملیات روانی شدیدی هستش که دشمن داره رو مردم اجرا میکنه. دشمن میخواد تو فضای مجازی نارضایتی ها رو ببره بالا.
بله.
دولت مردان رو، مردم رو از دولت مردان جدا بکنه، اختلاف بیاندازه، مردم رو به هراس بندازه و از این آشفته بازاری که ایجاد میکنه بتونه به اهداف خودش برسه.
چی کار میکنه برای این موضوع، برای اینکه دامن بزنه به در واقع ناآرامی های اجتماعی یا نارضایتی هایی که تو فضای مجازی ایجاد میکنه؟ و آیا اصولا این تهاجم در حوزه غیر عامل تعریف میشه یا خیر؟
از هم خدمت شما که تو تقسیم بندی هایی که انجام میشه تهدیدات رو معمولا به تهدیدات سخت و نرم تقسیم بندی میکنن. تهدیدات نرم تهدیداتی هستن که بر مبنای اغنا و ارسام الغا استوار هست، پایشون الغا و اغنا هستش. توزیع تهدیدات سخت تهدیداتی هستن که شکل خشنی داره، یک شکل اوریانی از قدرت رو اعمال میکنن. به خاطر این وقتی که ما داریم صحبت میکنیم توزیع فضای مجازی، ما پدافند غیر عامل نرم هم داریم که تو این فضا مردم رو از نظر روحی روانی آماده میکنیم که آمادگی مقابله و تاب‌آوری در مقابل تهدیدات رو داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس میشه دستبندی که آقای دکتر زارعی تا این لحظه انجام میدیم اینه که هر نوع دفاع غیر نظامی رو به تعبیر در واقع پدافند غیر عامل تعبیر میکنیم و آقای دکتر اوریا میفرمایند که خود در واقع حوزه تهاجمات غیر عامل هم باز